در صبحانه با خبر امروز، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی با تفسیر متفاوت از مجلس، حسن روحانی خروج از پروتکل الحاقی را به موافقت شورای عالی امنیت ملی منوط کرد. تلاش دولت حسن روحانی برای تأمین منابع مالی یارانه ها، آیا انتقال سهام دولتی به بانک های زیانده دولتی واقعا خصوصی سازی است؟ حواشی ریزش بهمن و از دست رفتن جان چندین کوهنورد در شمال تهران، مسئولیت مراجعی همچون معاونت پیشگیری چیست؟
کی شطرنج رو دست زده؟
نمیدونم خانم جون، هیچکی که نمیاد اینجا.
و نمایش نسخه بازسازی شده فیلم شطرنج باد در جشنواره های بین المللی بیش از 4 دهه پس از اولین اکران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 9 دی‌ماه. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام دولت ایران آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به اقدام راهبردی را برای اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش ابلاغ کرد. قانونی که از بدو تنظیم و تصویب در مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده و باعث بالا گرفتن اختلافات دو قوه مجریه و مقننه شد. اختلاف آنقدر بالا گرفت که حتی پای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در طرفداری از مجلس به میان آمد. به دنبال ترور محسن فخری زاده، از مهره‌های کلیدی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجلس به سرعت طرحی را برای کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افزایش میزان و خلوص غنی‌سازی اورانیوم تنظیم کرد. اقداماتی که عملاً می‌تواند به معنای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت برجام باشد، آن هم در شرایطی که دولت حسن روحانی به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان تنها برگ برنده و شاید آخرین تیر ترکش خود برای نجات توافق هسته‌ای چشم دوخته بود. سخنان رئیس جمهوری ایران مبنی بر تنظیم آیین‌نامه اجرایی بر اساس تفسیر دولت از مفاد این قانون هم خشم گروهی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. اما آیین‌نامه‌ای که در نهایت تنظیم و ابلاغ شده بر اساس کدام تفسیر است؟ آیا با وجود همه فشارها دولت حسن روحانی می‌تواند امید به حفظ برجام را زنده نگه دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
ابلاغ آیین‌نامه قانون جنجالی موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت. مجلس شورای اسلامی ماه گذشته تصویب کرده بود در صورتی که کشورهای طرف ایران در توافق هسته‌ای روابط کامل بانکی خود را با جمهوری اسلامی برقرار نکنند و موانع صادرات و فروش نفت ایران برطرف نشود، دولت باید 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را متوقف کند.
تعهدات ما پابرجا و تعهدات غرب در مقابل ما هیچ کدومش اجرا نشده. در حقیقت امروز مجلس شورای اسلامی این تصمیمی که یک جاده یک طرف بود رو پایان داد.
این تصمیم مجلس اما از همان ابتدا با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه شد. آقای روحانی مصوبه مجلس را مضر برای روابط دیپلماتیک ایران ارزیابی کرد و غیر مستقیم خطاب به مجلس گفت که عجله کردند و هول شدند.
همه در پی ایجاد ثبات باشیم، هیچ عجله نکنیم، برای اینکه مسئله رو میخوایم حل، هول نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه، اصلا غصه اینه نخورید که این دولت مسائل رو تمام میکنه و حل میکنه، نه شما حل کنید.
با وجود تشدید اختلاف‌ها میان دولت و مجلس، معاون رئیس جمهوری ایران سرانجام دوشنبه آیین‌نامه اجرایی قانون مجلس را که از سوی شورای نگهبان هم تایید شده بود ابلاغ کرد. این آیین‌نامه اما بر اساس تفسیر دولت از قانون مجلس تنظیم شده که با انتقاد شماری از نمایندگان هم روبرو شد. در آیین‌نامه اجرایی هیئت دولت چند وزارتخانه و بانک مرکزی موظف شدند که گزارش مربوط به اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام را تا پایان بهمن امسال به هیئت دولت ارائه دهند. این در حالی است که مجلس در ماده ششم قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت را موظف کرده بود که در تاریخ 12 بهمن در صورت عدم لغو تحریم‌ها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم بدانند تأسیسات هسته‌ای ایران را سرزده بازرسی کنند. از سوی دیگر دولت در این آیین‌نامه اشاره کرده که خروج از پروتکل الحاقی منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود، در صورتی که در قانون مجلس به نقش شورای امنیت ملی اشاره‌ای نشده است. بی توجهی به تاریخ و مفاد تعیین شده از سوی مجلس نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی کماکان بر دیدگاه خود که شورای عالی امنیت ملی و نه مجلس مرجع تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای است تاکید می‌کند.
به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای و چه از محتوای این مصوبات بر اساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده.
در آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیئت وزیران اما بر بخش‌های دیگر مصوبه مجلس درباره نصب و راه‌اندازی 1000 سانتریفیوژ IR6 در طول یک سال آینده، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تأکید شده. مواردی که قدرت‌های اروپایی در هفته‌های اخیر درباره اجرایی شدنشان ابراز نگرانی کردند. فرانسه، آلمان و بریتانیا از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته و مصوبه مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند که این اقدامات راه را برای بازگشت دیپلماسی به خطر می‌اندازد. آن هم در شرایطی که نزدیک به 3 هفته دیگر دولت جدید آمریکا که خواستار بازگشت به برجام است در کاخ سفید مستقر می‌شود. به نظر می رسد دولت حسن روحانی حالا با منوط کردن اجرای قانون مجلس به مصوبات شورای عالی امنیت ملی از یک سو و تهدید دولت‌های غربی به اجرای آن از سوی دیگر چشم انتظار رویکرد دولت جو بایدن خواهد نشست. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
Good afternoon everyone.
برای گفتگو جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، دولت ایران روز گذشته آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها رو ابلاغ کرد. این آیین‌نامه چه تفاوت‌هایی با مصوبه مجلس در این زمینه داره؟
با سلام، همونطور که می‌دونید مصوبات مجلس وقتی که از مراحلش می‌گذره برای اجرا به دولت ابلاغ میشه و دولت موظف است که یه آیین‌نامه تدوین بکنه که چجور میخواد اون رو اجرا بکنه. در این مورد آقای روحانی در واقع اومده در مقابل این مصوبه که خواهان 1000 تا سانتریفیوژ جدید، نسل جدید و غنی‌سازی به مای 500 کیلو رسوندن و همینطور سالی 120 کیلو اورانیوم با غنای 20% رو از دولت میخواد، در درجه اول در واقع از منابع مالی این قضیه صحبت میکنه، به بانک مرکزی وزارتخانه ها میگه به ما ابلاغ بکنید ببینید چه منابع مالی داریم. به عبارت دیگه حرف منتقدین رو داره بهش صورت قانونی میده که بدون منابع قانون مالی نمیشه این مصوبه رو اجرا کرد. از طرف دیگه مصوبه مجلس میگه که از پروتکل الحاقی خارج بشید مگر اینکه طرف مقابل تحریم ها را برداره. آیین نامه ای که آقای روحانی تصویب کرده در واقع اجرای این بخش رو موکول میکنه به نظر شورای امنیت ملی. این هم خودش یک دست‌انداز دیگری است که از لحاظ اجرایی ایجاد میکنه. میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم به دلیل اینکه آقای روحانی فکر میکنه این آیین‌نامه مغایرت داره اصلا با مصوبات قبلی دولت. بنابراین ماهیتاً آیین‌نامه اجرایی یک شیوه است برای جلوگیری از اجرای کل مصوبه.
خب این نکته که دولت حسن روحانی خروج از پروتکل الحاقی رو منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی کرده، آیا به نوعی دور زدن مجلس در این زمینه محسوب میشه؟
دقیقاً، برای اینکه قبلا برجام و حتی اون به اصطلاح الزام دولت، الزام ضمنی دولت برای اینکه بازرسی های سرزده رو اجازه بده، اون چیزی که پروتکل الحاقی نامیده میشه، در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده. حالا نمیشه قانونی تصویب بشه که با مصوبات اونجا مغایرت داشته باشه. آقای روحانی بالاترین مقام شورای عالی امنیت ملی هست، اگرچه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حدود 3 هفته پیش در کلیات این قانون نظر مساعد نشون داده و به نوعی مجلسی ها گفتن که تصویب کرده، در حالی که همچین تصویبی صورت نگرفته و این تصویب بایستی در شورای عالی امنیت ملی انجام بشه. بنابراین روحانی سعی میکنه از طریق شورای امنیت ملی ایرادات قانونی این رو مطرح بکنه و یا دست کم این رو به تأخیر بندازه تا دولت جدید آقای بایدن در آمریکا به اصطلاح تشکیل بشه و انتقال قدرت صورت بگیره، معلوم بشه که چیکار میشه کرد.
خب اگر که این قانون اجرا بشه، به نظرتون چقدر میتونه مشکل ساز باشه برای تصمیم احتمالی دولت جو بایدن برای بازگشت به برجام؟
اگر قانون به صورتی که حالا تصویب شده توسط مجلس به مثلا شورای نگهبان به مرحله اجرایی در بیاد، به طور یقین اصلا کار مذاکره به جایی نخواهد کشید. کار روحانی که مخالف این قانون است این هستش که اجرای این قانون رو به تأخیر بندازه، در این حال تو راهروهای شورای امنیت ملی باقی بمونه تا به یک نتیجه برسن، و اون زمانی است که روحانی میتونه با آمریکا وارد مذاکره بشه و در این حال این قانون نه اجرایی شده و نه رد شده، یعنی به صورت اهرمی در دست دولت روحانی باقی میمونه و میتونه در مراحلی از مذاکرات به عنوان یک اهرم فشار علیه به اصطلاح اعضای برجام یا علیه آمریکا ازش استفاده بکنه و بگه که اگر شما تحریم ها رو بر ندارید، ما ناچار خواهیم بود که این قانون رو اجرا بکنیم، که این قانون خود به خود اصلا پایان برجام هم هست. بنابراین با توجه به اینکه به اصطلاح چه منافعی برای ادامه برجام در اون زمان وجود داشته باشه، این قانون میتونه به اون یک حیات جدید بده و یا میتونه موجب خاتمه یافتن برجام بشه به صورتی که فعلا وجود داره، و در اون صورت البته مذاکرات با آمریکا هم به جایی نخواهد رسید، اگرچه هم اکنون هم میبینیم که کشورهای مصر و اسرائیل اصلا با این مذاکرات مخالف هستن ماهیت، و حالا باید منتظر موند بدید که چجور تحرک صورت میگیره.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش میکنم.
دولت ایران به دنبال عدم موفقیت در اجرای اهداف تعیین شده در زمینه خصوصی سازی، حالا برنامه تازه اعلام کرده. فروش بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بهای نزدیک به 44 تریلیون تومان به 3 بانک. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت باید نزدیک به 50 تریلیون تومان از اموالش را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. اما آیا انتقال بخشی از این دارایی‌ها به سه بانک تحت کنترل دولت واقعا خصوصی سازی محسوب می شود؟ بیشتر به این مسئله می پردازیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
علی برکت الله.
تسویه بدهی های دولت به بانک ها و تأمین هزینه یارانه ها. دولت ایران برای جبران بخشی از کسری بودجه‌اش، بخشی از سهام شرکت های دولتی را به سه بانک تحت کنترل خود می فروشد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی مکلف شده 43.5 تریلیون تومان از باقی مانده سهام متعلق به دولت در گروهی از شرکت‌هایش را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند. این سهام مربوط به شرکت‌های پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین، هپکو و ایران ترانسفوست. سیاست‌های موسوم به خصوصی سازی در ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. و بخش بزرگی از خصوصی سازی در واقع انتقال دارایی های دولتی به شرکت های زیر مجموعه سپاه، دستگاه های زیر مجموعه نهاد رهبری و غیره بوده و بخش خصوصی سهم واقعی اندکی در آنها داشته. از میان شرکت های نام برده شده در فهرست اخیر دولت هم به طور نمونه شرکت هپکو در نتیجه همین سیاست ها تا مرز تعطیلی پیش رفت و شاهد اعتراضات گسترده کارگری بود. دولت باید طبق قانون بودجه سال جاری 49 تریلیون تومان از دارایی های خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد. اما در 8 ماهه امسال تنها 1% از این هدف تحقق یافته است. از بین 3 بانکی که دولت برای واگذاری این حجم از سهام در نظر گرفته، بانک تجارت به عنوان دومین بانک زیانده ایران با زیان انباشته 11 تریلیون تومانی مواجه است. از بانک تجارت با عنوان نیمه خصوصی یاد می شود، اما 17% سهام این مؤسسه مالی در اختیار دولت است و 40% دیگر هم به سهام عدالت تعلق دارد که عملاً در مالکیت دولت است. بانک صادرات هم بانک زیانده با زیان انباشته 8.5 تریلیون تومانی است. بیش از 58% سهام این بانک هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کنترل دولت است. از این میان تنها بانک ملت توانسته از وضعیت زیاندهی در سال 97 خارج شود. بر اساس تصمیم جدید دولت ایران، این 3 بانک موظف شدند 14.5 تریلیون تومان از بهای سهام مورد واگذاری را طی 4 قسط مساوی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند. معادل 29 تریلیون تومان از این سهام هم بابت بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود. بنابر گزارش بانک مرکزی در شهریور 99 بخش دولتی 510 تریلیون تومان به بانک‌ها بدهی داشته که بیش از 1/4 این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است. تصمیم دولت برای جابجایی سهام در اختیار خود به بانک‌های در اختیار خود در حالی صورت می‌پذیرد که مجلس بررسی لایحه بودجه سال آینده را در دست دارد و نسبت به سیاست‌های پولی و تورم‌زای دولت معترض است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، فروش شرکت‌های دولتی به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت در حالی قرار انجام بشه که بر اساس برآورد خزانه‌داری کل دولت طبق قانون بودجه سال جاری باید 49 تریلیون تومان از دارایی‌های خودش رو به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، اما در نهایت در 8 ماهه امسال تنها 1% از این هدف تحقق یافته. چرا این مسئله محقق نشده؟
خصوصی سازی در واقع کار خیلی سختی هست برای دولت، چون بسیار موضوعات پیچیده ای را باید انجام بده و دولت حتی در مواردی مانند خصوصی سازی یک هتل هم نتونسته موفق عمل بکنه. یکی از دلایلی که این خصوصی سازی ها انجام نشده هم همین بوده که مشکلات متعددی وجود داشته، از جمله این که به هر حال دولت به چه شکل اون شرکت ها رو بخواد وارد بورس بکنه. این اقدامی هم که الان دولت قرار انجام بده به همین دلیل است که اون خصوصی سازی ها انجام نشده و دولت یک روش میانه تری رو انتخاب کرده و اقدامی که درباره این بانک ها انجام میشه یا واگذاری این شرکت ها به بانک ها عملا خصوصی سازی نیست، چون که دولت در بسیاری از این موارد اون مالکیت خودش را واگذار نمی کنه و عملا مدیریت در دست دولت میمونه. این شرکت هایی هم که مطرح شده که قرار هست واگذار بشن به بانک ها، خودشون مشکلات زیادی دارن. به طور مثال هپکو که در سالهای اخیر بارها دربارش درگیری بوده و هنوز هم وضعیت مالکیتش مشخص نیست و اینکه به هر حال دولت دوباره میخواد این رو به یک بانک بده و پولی رو بابت اون دریافت بکنه هم عجیب هست. درباره قیمت گذاری این شرکت ها هم همیشه اختلاف وجود داشته و به هر حال اون مکانیزمی که دولت برای قیمت گذاری استفاده میکنه هم مورد سوال بوده، اما دولت عملا میخواد به این دلیل که پول نداره و با مشکل بودجه مواجه هست، به طور سادهش این میشه که میخواد این شرکت ها رو به این بانک ها واگذار بکنه تا حدود 2/3 از بدهی های خودش رو بده و همین که یک مبلغی رو به دست بیاره برای پرداخت یارانه. و عملا میشه گفت که تنها دلیل این اقدام دولت این است که بتونه در این شرایط یک پولی را با استفاده از این مکانیزم ها جابجا بکنه.
اما واگذاری این حجم از سهام شرکت‌های دولتی در بورس به سه بانک تحت کنترل خود دولت چه توجیهی میتونه داشته باشه، به خصوص در مورد بانک تجارت که طبق ارزیابی بانک مرکزی دومین بانک زیانده ایران هست؟
دولت عملا با این اقدام این پولی که در واقع این رقمی که بنا اسم این شرکت ها واگذار بشن، 2/3 صرف پرداخت بدهی دولت به این بانک ها میشه و از سوی دیگه حدود 1/3 هم برای پرداخت یارانه استفاده میشه. اگر مبنا بر این باشه که به هر حال این واگذاری ها بر اساس یک روش مشخص یا یک روش اقتصادی انجام بشه، قاعدتا این اقدام دولت هیچ توجیهی نداره. اما الان موضوعی نیست، یعنی قرار نیست که در یک فرایند سالم و با توجیهات اقتصادی و فنی این اقدام دولت انجام بشه، بلکه دولت عملا میخواد یک مقدار پول رو جابجا بکنه، کاری که به هر حال در ماهای گذشته هم انجام داده و حتی درباره اون اقداماتی که درباره بورس هم انجام داده سوالات زیادی وجود داره. و قاعدتا وقتی دولت این تصمیم رو گرفته که تنها یک مقدار پول رو جابجا بکنه، خیلی نمیشه انتظار داشت که درباره این اقدامش توجیهات فنی و اقتصادی وجود داشته باشه. عملا میشه در ماهای آینده هم منتظر اینجور اقدامات دولت بود، یعنی دولت به نوعی فعلا داره بازی میکنه تا اون کسری بودجه به نوعی پنهان بشه و وضعیت سپری بشه تا حالا یک مقدار وضعیت اقتصادی بهتر بشه و دولت بتونه یک مقدار نفت بفروشه تا این وضعیت درآمدهاش رو جبران بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از همراهیتون. یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در جریان حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این گروه به تهران رو بیان کرده. برای گفتگوی بیشتر در این رابطه همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد. رضا، چقدر جزئیات بیشتر میدونی از حمایت‌های جمهوری اسلامی در قبال گروه‌های فلسطینی و یا لبنانی؟
خب میدونی که ما در کل با یک سازمان خیلی مبهم و ناشناخته و پیچیده مواجه هستیم، یعنی ساختار تشکیلاتیش معلوم نیست، بودجه سالانش معلوم نیست، نظارت بر نحوه خرج کرده این سازمان اصلا مشخص نیست که چجوری صورت میگیره. مثلا مجلس ایران اومد 200 میلیون یورو اختصاص داد برای تقویت بعد از کشته شدن آقای سلیمانی برای تقویت نیروی قدس، ولی اصلا مشخص نیست که این پول چجوری هزینه میشه. و همینجور در بود خارجی و کمک هایی که به سایر سازمان ها میکنه همین ابهام وجود داره. مثلا ما گزارش هایی داشتیم قبلا که سالانه 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک میکرد، بعد از برجام گفته شد به علتی که یه خورده ایران منابع مالی بیشتری به دست آورد، این کمک ها رو برخی از رسانه های اسرائیلی تا 830 میلیون دلار در سال ارزیابی کردن. همون دوره گروه حماس میگفتش که 60 70 میلیون دلار از ایران کمک گرفته. اون چیزی که مشخصه اونطور که آقای حسن نصرالله صراحتا گفته، همه چیزشون رو به تعبیرشون از نون و آب و اسلحه و لباسشون رو ایران تامین میکنه، ولی در مورد اینکه سالانه چند صد میلیون دلار هست گمان زنی های متعددی وجود داشته در سالهای گذشته.
خب تو اشاره کردی به حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان روز گذشته اعلام کرد که در حال حاضر دو برابر یک سال گذشته موشک نقطه زن داریم. این در حالیه که چند روز پیش رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادن که محموله 15 تنی قرص‌های مخدر آمفتامین که تیر ماه امسال در جنوب این کشور کشف شد به گروه حزب الله تعلق داره. به غیر از حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی، این گروه‌ها از چه منابع و طرق دیگری درآمد کسب می‌کنند؟
خیلی گزارش های متعددی، مثلا در مورد گروه حوثی‌ها در یمن هم این موضوع مطرح بوده. یه گزارش اونجا بود که در زمینه پولشویی و همچنین قاچاق مواد مخدر مثلا به اونا کمک میکنن. قبلا در دولت آقای اومام یک تحقیق مفصلی فکر میکنن سال 2008 شروع شده بود که بیان ردیابی بکنن اون شبکه ای که تامین مالی میکنه حزب الله لبنان رو، و در اون دیده بودن که مثلا در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی شده با شبکه های مواد مخدر در ارتباط هستن، در آفریقا حتی به خرید و فروش ماشین، پولشویی و اسلحه اونجا بودن. یه پروژه خیلی مفصلی بود که نشون میداد که دامنه فعالیت این گروه ها اولا در کشورهای مختلف هست و همه روش های ممکنی که گروه های تبهکار ممکنه که برای به اون دست بیارن، در واقع متوسل بشن که پول به دست بیارن، گروه حزب الله لبنان هم این کار رو انجام داده. به همین خاطر هم بود که دولت آمریکا علاوه بر این که گروه حزب الله لبنان رو به عنوان یه سازمان تروریستی میشناسه، در زمین در رده گروه های تبهکار بین المللی هم این گروه شبه نظامی رو رده بندی کرده، چون عمده فعالیت های اینها که حتی بعضا منجر به توقیف پول اونها در بانک های لبنان هم شده از مسیرهای غیر قانونی هست. اساسا سازمانشون و ماهیت کارشون خیلی مبهم هست و به همین جهت مجبورن به یه روش هایی رو بیارن که همه چیز مخفیانه پیش بره.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد از اینکه با ما همراه بودی. اما مسئله کمک 22 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به گروه حماس در جریان سفر هیئتی از این گروه به تهران مسئله‌ای بوده که در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران فارسی زبان هم با واکنش‌های متعددی روبرو شده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اونها.
در ساعت‌های گذشته انتشار اظهار نظری از محمود زهار عضو بلندپایه حماس مبنی بر کمک مالی 22 میلیون دلاری جمهوری اسلامی و شخص قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس به این گروه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. بسیاری از کاربرها این گونه اقدامات جمهوری اسلامی رو نقد کردند و به نوعی با لحن کنایه‌آمیزی درباره اون صحبت کردند، از جمله به مشکلات اقتصادی شدید ایران اشاره کردند و مشکل بیکاری و گرانی که بسیاری از جوانهای ایرانی هم با اون دست به گریبان هستند. مهدی مهدوی آزاد با لحن کنایه آمیز در توییتر خودش نوشته که قاسم سلیمانی کیلویی پول پخش میکرد، 22 میلیون دلار اونگونه که محمود زهار گفته در چمدان و در تهران در سفری که یک هیئت حماس به تهران داشتن به محمود زهار داده شده، بیشتر پرداخت نشده به این دلیل که گنجایش چمدان‌های اونها بیشتر از 40 کیلو نبوده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و به موضوع FATF و گفته که با مصاحبه‌ای که مقامات حزب الله و همینطور این مقام حماس کردن معلوم شد و به یقین رسیدم که چرا باید FATF تصویب بشه و چقدر لازم و ضروری هست برای ایران که این قانون به تصویب برسه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به مشکلات جوانان از جمله خودش و گفته من برای دریافت یک وام 18% ماه هاست که میرم و میام و درخواست وام میکنم اما جواب درستی به من داده نمیشه و هزار سنگ اندازه جلوی پام میشه، اون وقت 22 میلیون دلار پول نفت که از منابع مالی ایران هم تامین شده تقدیم اعضای حماس در تهران شده. مهدی پرپنچی هم در حساب توییتر خودش نوشته که در همه سالهایی که به خاطر شعارهای نغزدن لبنان جانم فدای ایران به سر و سینه معترضان بیشتر جوان ایرانی شلیک میشد، جمهوری اسلامی ده ها و صد ها میلیون دلار پول با چمدان در واقع بین گروه های شبه نظامی خودش و حامی خودش در منطقه پخش میکرد و هنوز هم این کار رو میکنه. کاربر دیگری هم باز با همین موضوع اشاره کرده به ماجرای اینکه حزب الله لبنان هم، دبیر کل حزب الله لبنان هم اخیراً اظهار نظر مشابهی کرده و گفته که بعد از جنگ 33 روزه در سال 1386 با اسرائیل که تعدادی از خانه‌های شهروندان لبنانی ویران شده بوده، جمهوری اسلامی 200,000 خانواده لبنانی رو برای یک سال هزینه‌های اسکانشون رو فراهم کرده. این کاربر با نام مستعار کرمانشاهی، با نام کاربری کرمانشاهی در توییتر خودش نوشته که اگر فقط به هر خانواده 10,000 دلار داده باشن میشه حداقل 2 میلیارد دلار که اون هم احتمالاً از منابع ایران تامین شده.
وقوع کولاک، بوران و ریزش بهمن در کوهستان‌های شمال تهران روز جمعه هفته گذشته باعث گیر افتادن چندین کوهنورد و مفقود شدن تعدادی از آنها شد. با گذشت چند روز از حادثه جسد بیش از 10 تن از قربانیان کشف شده و جستجو برای یافتن سایر مفقودین ادامه دارد. اما در شرایطی که شرایط نامساعد جوی از قبل مشخص بوده، مسئولیت نهادهای همچون ستاد مقابله با بحران یا معاونت پیشگیری چیست؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
لحظاتی توأم با هیجان و احتمالاً ترس و بعد بهمن.
آره.
همینجا
خودشه.
پیداش
و آغاز جستجوهایی که پایان خوشی نداشت.
آقا ما دیگه توقف نکردیم، فقط داریم گوله میاریمش پایین.
12 نفر از 10 کوهنوردی که جمعه 5 دی ماه به ارتفاعات شمال تهران رفته بودند، هرگز بر نگشتند.
شما چک کنید.
بر فراز قله کلکچال.
این آخرین فیلم ضبط شده در تلفن همراه یکی از آنها.
روز بسیار سردیه، این آخرم سوز باد اذیت کرد، اما روز زیباییه.
روز زیبایی که تکرار نشد.
این چیل منفی 20 باشه.
در میان آنها کوهنوردان حرفه‌ای هم بودند. مصطفی فاطمی، مربی کوهنوردی، دندان پزشک و سردبیر سابق خبرگزاری ایسنا. جنازه ها هنوز به پایین کوه نرسیده بودند که مثل حوادث مشابه مقصریابی شروع شد. اول خود کوهنوردان را مقصر دانستند.
یعنی ما می دانستیم که عملا در پایان هفته هم با کاهش دما و هم بارش نزولات جوی مواجه خواهیم بود. این تذکر هم داده شده من تا خب معمولا آخر هفته مقابله کردن با کسانی که میرن برای کوهنوردی یه مقدار سخته.
آیا عملیاتی که باید در مبادی ورودی اتفاق بیفته؟
بله، راه رو بسته بودن.
پس چطوری
راه رو بسته بودن؟ خب از راه ها کنار میگم، وقتی طبیعت منابع طبیعی از کنارش میگذرن میرن.
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران، هم در مورد همین حادثه گفته عده‌ای که خود را کوهنورد حرفه‌ای می‌دانند با مأموران درگیر شدند و در دمای منفی 20 درجه قصد صعود داشتند. اما بعد رئیس جمعیت هلال احمر ایران انگشت اتهام را به سمت سازمان مدیریت بحران نشانه رفت. سازمانی که به گفته رئیسش بعد از حادثه زلزله بم که در سال 82 اتفاق افتاد تشکیل شد و با وجود داشتن بخش‌های مختلف همچنان در مدیریت بحران و به ویژه بلایای طبیعی مشکلات زیادی دارد. معاونت پیشبینی و پیشگیری از بخش‌های اصلی و مهم این سازمان است. به عنوان مثال در حادثه اخیر سازمان هواشناسی کشور وظیفه پیشبینی هوای بد را بر عهده داشته که به گفته مقام‌ها کارش را به خوبی انجام داده. اما پیشگیری از ورود کوهنوردان به کوهستان در چنین هوایی مسئولیت کیست؟ پلیس کوهستان از نهادهایی است که چه بسا باید در این باره پاسخگو باشد.
یکی صدای منو داره آقا، جواب بده.
از مشکلات دیگر نهایی نشدن آیین نامه اجرایی قانون مدیریت بحران مصوب سال 98 است که باعث شده مسئولیت‌ها در حوزه بحران پایتخت در حد کلیات باقی بماند. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گفته این سازمان به زودی با نصب مانیتورهای اطلاع رسانی و هشدار در مبادی ورودی کوهستان اقدام به اعلام هشدارهای لازم در خصوص آب و هوای بد می کند. از میان دو ضرب المثل علاج واقع قبل از وقوع باید کرد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب، به نظر دومی در ایران همچنان کاربرد بیشتری دارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در حال حالی که برخلاف بیشتر کشورهای جهان ایران هنوز حتی در مورد انتخاب و ثبت سفارش خرید واکسن کرونا هم به سیاستی منسجم و هماهنگ نرسیده، فرمانده سپاه پاسداران در حضور وزیر بهداشت مدعی موفقیت در زمینه کنترل همه‌گیری شد. این در حالی است که بیش از 100 داروساز با ارسال نامه سرگشاده ادعاهای تولید واکسن داخلی را یک شوخی تلخ توصیف کردند. همزمان در بریتانیا شیوع نوع تازه ویروس کرونا به خصوص در بخشهایی از کشور مراکز درمانی را با فشاری کم سابقه روبرو کرده. ویروسی که حالا در کره جنوبی، سوئد، اسپانیا، فرانسه و چندین کشور دیگر هم مشاهده شده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
بحث واکسن ویروس کرونا همچنان در جهان داغ است و همزمان نوع جهش یافته ویروس سر از کره جنوبی در شرق آسیا درآورده. با ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورها بیش از پیش عزم خود را جزم کردند تا واکسن ها را تایید و تزریق آنها را آغاز کنند. مثل اینجا در کره جنوبی، یکی از کشورهای پیشرو در مهار و کنترل اولیه شیوع ویروس کرونا. گفته می شود سرعت انتقال ویروس جدید چند برابر نوع قبلی است. حالا با تایید شدن سفر سه ناقل این ویروس به کره جنوبی از بریتانیا، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که طول دوره بررسی و تایید واکسن ها را از 180 روز به 40 روز کاهش دهند. دولت این کشور قصد دارد تا از ماه فوریه واکسیناسیون را آغاز و برای 85% جمعیت کشورش واکسن سفارش دهد. هیجان و خوشحالی اما در اروپا از آغاز واکسیناسیون در این قاره همچنان ادامه دارد. مثل اینجا در کشور ایتالیا که پرستاری را که از اولین مبتلا به کووید 19 مراقبت کرده واکسینه می کنند.
من واقعا امیدوارم که این پایان دوران پاندمی باشه و از امروز بتونیم فکر کنیم که زندگی می تونه به حالت عادی برگرده. من خوشحالم و در این حال هیجان زده. امیدوارم واکسینه شدن من موجب اطمینان بیشتر به واکسن کرونا بشه.
بسیاری از رهبران اروپایی از آغاز واکسیناسیون در این قاره به عنوان روزی تاریخی یاد کردند. در چین اما یک زن وبلاگ نویس به دلیل انتشار ویدیوهای انتقادی درباره پنهانکاری دولت نسبت به ویروس کرونا در آغاز دوران پاندمی به 4 سال زندان محکوم شد. دولت چین بارها از سوی کشورها و نهادهای مختلف بین المللی به پنهانکاری در انتشار داده‌های مربوط به موارد ابتلا به کووید 19 متهم شده است. ایران یکی دیگر از کشورهایی است که مانند چین به پنهانکاری متهم شده. اتهامی که باعث شده که خود مقامات دولتی هم به صورت غیر مستقیم نسبت به بی‌اعتمادی مردم به مدیریت بحران کرونا اعتراف کنند. به خصوص در زمینه واکسن.
مردم عزیز ما باور کنند که ما این کاره ایم و ما یک قدمت حدود یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور داریم که انشاءالله این تاریخچه رو من مفصلتر به استحضار مردم عزیز خواهم رسوند، بدانند که ما توانمندی این کار رو داریم.
صحبت‌های ضد و نقیض مقامات حکومت ایران در هفته‌های گذشته به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است. درز قطر چکانی اطلاعات در مورد واکسن کرونا از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و وزیر بهداشت در مورد خرید واکسن چینی و واردات واکسن فایزر بیوتیک از طریق کمک خیرین بسیاری را نسبت به نبود برنامه‌ای مشخص و هماهنگ برای واکسیناسیون نگران کرده است. از طرفی تاکید بر تولید واکسن داخلی هم به نگرانی‌ها دامن زده. آنچنان که گروهی از کارشناسان در نامه‌ای سرگشاده ادعای در اختیار داشتن قابلیت ساخت واکسن ایرانی را به یک شوخی تشبیه کردند. در این نامه 167 داروساز خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو ادعاهای از این دست و نیز اظهار نظر افراد غیر متخصص را توئین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن توصیف کردند. ضد و نقیض بودن اظهارات مقام‌های حکومت ایران در مورد تعداد واکسن‌های سفارش داده شده هم برخی شهروندان ایرانی را نگران کرده که حکومت ایران قصد ندارد همه شهروندان را واکسینه کند. این در حالی است که حکومت ایران به صورت مکرر از نحوه کنترل و مهار همه‌گیری کرونا در این کشور تمجید می‌کند. مانند فرمانده سپاه اینجا در کنار وزیر بهداشت.
و ما تونستیم از ارزش‌های اعتقادی خودمون به زیبایی کمک بگیریم
تا اون رو در ساختار و سازوکار مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدیم و از اون تأثیرات بسیار شگفت‌انگیزی بسازیم.
با اینکه در بسیاری از کشورهای همجوار ایران طرح واکسیناسیون آغاز و به صورت شفاف برای شهروندانشان اعلام شده، در ایران هنوز معلوم نیست آیا در مورد انتخاب و ثبت سفارش خرید واکسن کرونا به سیاستی منسجم و هماهنگ دست یافتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، فرمانده سپاه پاسداران در مورد کرونا صحبت کرده و گفته که طرح موسوم به قاسم سلیمانی که به مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 19 مربوط میشه توانسته که به خوبی در کشور اجرا بشه. چگونه ارزیابی میکنید صحبت‌های ایشون رو؟ آیا نحوه کنترل بیماری درست و طبق اصول اپیدمیولوژی بوده؟
هر جایی که اصولاً کنترل ها در طول کووید به شکل در واقع محدودیتی باشه، محدودیت در تردد، طرح فاصله گذاری بین مردم و همچنین شرایطی باشه که مردم خودشون بیشتر رعایت بکنن، آمار پایین خواهد اومد. اما این که آقای سلامی گفتن که ما طرح و فرمولی پیدا کردیم که بدون واکسن میتونیم کووید رو کنترل بکنیم و این رو باید دنیا از ما درس بگیره، واقعا ما رو یاد اون فرمول ها و طرحهای قبلی ایشون میندازه و سپاه میندازه که به هر حال با یک صفحه فلزی میخواستن ویروس رو پیدا بکنن یا روش های دیگه ای که مسلما اینها علمی نیست. آنچه مسلم هست نظر کارشناسان و محققینی هست که عمرشون رو در این راه گذاشتن، دانش بشری هست که سالها تکامل پیدا کرده و به این نتیجه رسیده که فعلا تنها و تنها راه کنترل انتشار بیماری و شکستن چرخه انتشار بیماری و انتشار ویروس استفاده از واکسن هست و طرح‌های جایگزین فقط میتونه موقتی باشه برای کنترل‌های موقت چند روزه یا چند ماهه.
اما در مورد بحث واکسن ایرانی که قراره که در داخل کشور تولید بشه، گفته شده که بین سنین 18 تا 50 سال کاربرد داره، در صورتی که هدف واکسیناسیون اون گروه اولیه سالمندان هستن و کادر درمانی. حالا چگونه است که این واکسن تولیدی داخل کشور بالاتر از 50 سال رو پوشش نمیده؟
خب این هم از مواردی هست که به ابهامات در مورد واکسن ساخت ایران بیشتر اضافه میکنه. همونطور که فرمودید، از اهداف واکسیناسیون و همینطور صیانت افراد در مقابل واکسن، تنها یکی از اهداف مهمش همین صیانت و مسئولیت افراد بزرگسال هست به دلیل عوارض بسیار بالای اونها، و این نشون میده که واکسن حتی در همون مراحل اولیه که هنوز هم ما دسترسی به اطلاعاتش نداریم، این واکسن ایرانی نتونسته اون جواب لازم رو در این دسته از افراد بده و از طرفی اگر هم جواب داده همراه با عوارض بوده. ما نمونه این رو در مورد فایزر در مورد کودکان زیر 12 سال داشتیم که اینها چون اون آزمایشات اولیه روی زیر 12 ساله ها انجام نشده بود، صبر کردن تا این هفته که الان بعد از تکمیل شدن مطالعات طرح فایزر برای ارائه به FDA آماده هست و بعد از اون و بعد از تایید سازمان غذا و داروی آمریکا تزریق در افراد زیر 12 سال هم شروع خواهد شد.
در مورد واکسن چینی چطور آقای دکتر عطاری؟ مشخص شده که ساختارش چگونه هستش و آیا قراره که در این واکسنی که در داخل ایران قراره تولید بشه، آیا الگو برداری از واکسن چینی شده؟
از ابتدایی که اصلا طرح ساخت واکسن ایرانی مطرح بود، سوالات، حرف‌ها و در واقع پیشنهادات زیادی صحبت شده. یکی از اونها این بود که شرکت‌های دانش بنیان ایران دارن خودشون واکسن رو تولید می‌کنن و خودشون با زیرساخت‌های ایران دارن تولید می‌کنن. بعد از اون که مشخص شد شرایط ایران الان آمادگی ساخت این واکسن رو نداره و امکاناتش رو نداره، اون وقت اینا اومدن حرف رو تغییر دادن و گفتن واکسنی هست چینی. البته هنوز مشخص نیست کدوم یکی از این شرکت‌های چینی هستن که دارن این کار رو انجام میدن، چون شرکت‌های متعددی دارن در این زمینه فعال هستن و دارن کار میکنن، هرچند هیچ کدوم از اینها هنوز مجوزهای لازم علمی رو نگرفتن. اما اون چه که تا الان مشخص شده این هست که واکسن ویروس ضعیف شده ای هست که بله. چینی هست و این در واقع حتی گفته شده که بعضی از مراحل اولیش در کشورهای دیگه و در چین داره انجام میشه و فقط به نام واکسن ایرانی قرار هست که برچسب بخوره.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از همراهیتون.
سلامت باشید.
فیلم شطرنج باد ساخته محمد رضا اصلانی در سال 1355 نمایش محدودی در پیش از انقلاب داشت و پس از انقلاب هم هیچگاه به نمایش در نیامد. اما امسال نسخه ترمیم شده این فیلم توسط مؤسسه متعلق به مارتین اسکورسیزی در جشنواره‌های مختلف جهانی به نمایش درآمد. روایت محمد عبدی رو ببینید در این رابطه.
مارتین اینجا هست. ارسی مادر خدا بیامرز منه. هیچ ارتباطی به قروزات حاج میرزا نداره.
میبینین جناب رئیس؟
حکایت فیلم‌های فراموش شده سینما ایران حکایت مفصلی است که با انقطاع اجباری فرهنگی ناشی از انقلاب بسیاری از فیلم‌ها ممنوع شدند و نسخه‌های آنها گم شد یا حتی سوزانده شد. شطرنج باز ساخته محمد رضا اصلانی یکی از این فیلم هاست. فیلمی که پس از انقلاب هیچگاه به نمایش در نیامد و نسخه با کیفیتی از آن در دسترس نبود. اما پیدا شدن نسخه نگاتیو فیلم در یک عتیق فروشی سرآغاز ترمیم این فیلم توسط بنیاد فیلم فاندیشن که مارتین اسکورسیزی برای ترمیم فیلم های سینمای جهان تأسیس کرده، با همکاری بنیاد چین چیتای بلونیا و محمد رضا اصلانی با بودجه بنیاد خانواده هابسن لوکاس شده که حالا نسخه آماده فیلم به عنوان یکی از فیلم‌های منتخب بخش کلاسیک کن انتخاب شد و با تعطیلی این جشنواره به دلیل کرونا در جشنواره‌های مختلفی چون جشنواره لندن به نمایش گذاشته شد.
اینا رو به من گفتی؟ خب یه چیزی هم به اونا بگو، بلکه اونا هم قانعشن.
شطرنج باد یک قصه کلاسیک با رویکرد مدرن داره. این تضاد در بنمایه اثرش هم پیداست. شخصیت‌های شطرنج باد تنها چون جهان در حال پوست اندازی و ورود به قرن جدیده و آدم‌های شطرنج باد درگیر تضاد بین صورت‌بندی‌های دوران مدرن و سنت هستند. این تضاد رو در پاساژهای بین فصل‌ها هم متوجه میشیم. وقتی کنیزک در حال بازگویی آنچه رخ داده است دیده میشه و به شکل استعاری داره کهنه‌ها و چرک‌های تاریخ رو از لباس‌ها پاک میکنه. شطرنج باد یادآور کلاسیک مدرن رودکیه که با 100 هزار مردم تنهایی، 200 هزار مردم تنهایی و قصد داره انسان گیر افتاده بین دو دوره رو با دو تفکر به تصویر بکشه و کمتر کسی توجه کرده که وقتی کنیزک از خانه بیرون میزنه و زمان با حرکت دوربین تغییر میکنه، گوشه ای از تصویر یک تابلو نئون دیده میشه که روش نوشته سینما.
دقت در جزئیات و ترکیب بندی های متفاوت شطرنج باد را از لحاظ بصری دیدنی میکنند.
یکی از شگفتی‌های شطرنج باد اینه که در کسری از زمان، زمان و مکان رو در قاب‌های نقاشانه خودش معرفی می‌کنه. تا حتی تأثیراتی که از نقاشی محمودخان ملک الشعرا به نام استنساخ یا نقاشی‌های جورج دلاتور گرفته رو نه به عنوان یک بازسازی صرف، بلکه کاملاً سینمایی نشون میده. از جلوه‌های نقاشی و نورپردازی نقاشانه‌ای که یادآور نقاشی‌های دوره قاجاره و مناسبات رفتاری آدم‌ها، زمان فیلم رو مشخص می‌کنه و مکان تا حد ممکن به گونه‌ای تصویر شده که یادآور خانه اموات باشه و شخصیت‌ها که در محاصره این خانه و وسایلش دارن آرام آرام جان میدن، چه قتل‌هایی که اتفاق میفته و چه بیماری فخری که به مرور داره جان رو از اون میگیره، تا حتی صحنه مغازله فخری و کنیزه که پشت اجسام بی جان قدیم و جدید دیده نمیشه که نشان از هویت گم شده آدم‌ها در این خانه داره.
کی شطرنج رو دست زده؟
نمیدونم خانم جون، هیچکی که نمیاد اینجا.
بازی با این پیر سگ خراب شد.
آقا رو که کشتی؟
با این حال نیمه دوم فیلم در جمع‌بندی روایت کم می‌آورد و انتهای فیلم هم نوعی غلبه سنت بر تجدد را به تصویر می‌کشد که در آن فیلمساز آشکارا تحت تأثیر زمان ساخته شدن فیلم و جو روشنفکرانه حاکم نوعی بازگشت شخصیت اصلی به سنت و مذهب را به نمایش می‌گذارد که امروز از پس این همه سال شاید چندان دلچسب به نظر نرسد. محمد عبدی، لندن.
انتشار اسناد و شواهدی در خصوص فساد کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در آستانه انتخابات این فدراسیون منجر به افزایش تنش بین تیم‌های مختلف با کمیته داوران شده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست برای گفتگو. مهدی، چه اتفاقاتی رخ داده که کارشناسان داوری از اون با عنوان قانون شکنی بی سابقه یاد می‌کنن؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. مجموعه ای از تخلفات داره در کمیته داوران رخ میده. برای جلب آرای بیشتر در انتخابات، افرادی رو به عنوان داور کمک داور و داور چهارم در لیگ برتر میبینیم که سابقه و تجربه مشخصی ندارن. بخشیش به خاطر آرای انتخاباتیه، اما اسنادی هم منتشر شده درباره به طور مثال فردی که زمینی رو خریده برای رئیس کمیته داوران و تونسته در فهرست لیست داوران بین المللی قرار بگیره، یا اتفاقی که در هتل رخ میده و هدایایی که در اتاق ناظران و مسئولین نظارتی داوران برای فدراسیون فوتبال قرار میدن و اون مسئله افشا میشه، اصرار بر سر جابجایی داوران در برخی مسابقات و جایگزینی داورانی که سابقه ای ندارن، و همه اینها منجر شده به ولبشوی کنونی در وضعیت داوری فوتبال ایران که به طور کامل همه تیم‌ها می‌بینیم که بی‌اعتمادن. برنده و بازنده نمی‌پذیرن صحت و سلامت قضاوت‌ها رو، دلیلش هم همین فساد گسترده‌ایه که داره رخ میده و از قضا رسیدگی مشخصی هم نمیشه. یعنی اغلب مواردی که گفتم شکایت شده به کمیته صیانت، به کمیته اخلاق، ولی در نهایت پرونده‌ها بدون اینکه به نتیجه برسن رها شدن.
خب در همین خصوص گزارش اختصاصی مفصلی در سایت رادیو فردا هم منتشر شده، مخاطبان میتونن مراجعه بکنن به radiofarda.com و بیشتر مطلع بشن. اما اکثر تیم‌های لیگ برتر به تعداد بازی‌های نابرابر تیم‌ها در جدول اعتراض کردن و گفتن که این بی‌عدالتیه. برخی تیم‌ها هم تاکید کردن که اگه بازی‌ها مساوی نباشه به مسابقات ادامه نمیدن. چقدر میشه این اعتراضات رو منطقی دونست؟
مهدی جان، همونطور که اعتراضات به چیدمان داوران منطقیه و در پرسش قبلی درباره‌اش صحبت کردیم، اما این اعتراض ها به تعداد بازی های نابرابر اصلا منطقی نیست و عجیبه که این اعتراض از دل فن پیج ها و شبکه های اجتماعی در اومده، اونجا مطرح شده و مربی های مختلف، وقتی می‌بینیم سرمربی پیکان هم میگه اگه بازی ها برابر نباشه ما در مسابقات شرکت نمی کنیم. خیلی عجیبه، اونم تیمی که نه مدعی قهرمانیه نه، خیلی بی سابقه است چنین اعتراضاتی. یه مثال بزنم، مثلا در لالیگا اتلتیکو مادرید با 13 بازی در صدر جدول قرار داره، بارسلونا 14 تا بازی انجام داده، رئال مادرید با 15 بازی در رده دومه، رئال سوسیداد با 16 بازی در رده سومه. یعنی چقدر بازی ها نابرابره ولی هیچ اعتراضی هم صورت نمیگیره، چون این نابرابر بودن بازی‌ها طبیعیه به خاطر حضور تیم‌ها در لیگ‌های اروپاییه. یه مثال جالب دیگه این که امروز تیم برایتون که علیرضا جانبخش هم در ترکیب خودش داره مقابل آرسنال قرار میگیره، در حالی که یک شنبه هم بازی کرد، یعنی به فاصله فقط 24 ساعت استراحت یه تیمی دوبار به میدان میاد، ولی با تمام این فشردگی بازی‌ها و برنامه‌ریزی عجیب غریب در پریمیر لیگ که اصلا معتبرترین لیگ از این بابت در فوتبال دنیا، میبینیم که تعداد بازی ها برابر نیست و از این لحاظ واقعا اعتراض تیم ها خیلی غیر منطقیه و کاملا مردوده، ولی میبینیم که اصلا خبرگزاری ها پر شده از مصاحبه هایی در این خصوص.
خب مهدی، دیروز درباره انتصاب حسن کردمیهن در فدراسیون جودو صحبت کردیم، واکنش های تند آقای کردمیهن و استفاده او از واژه‌های جنسیت زده با اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، در مورد خود تو هم از این عبارات‌هایشون استفاده کرده.
بسیار تاسف آوره. یعنی ادبیات تجاوز رو به کار بردن آقای کردمیهن، یعنی در واژه های خودشون یعنی تمایل به تجاوز به منتقدین رو دارن مطرح میکنن با سخیف ترین واژه ها.
بله.
و جالبه که اون مسئولیت کمیته فرهنگی رو بر عهده گرفته و باز تاکید میکنم کسی که اصلا هویت و شهرت خودش رو مرهون فرهنگ ستیزیه چطور مسئول کمیته فرهنگی میشه؟ و این یک نقطه تاریکیه در کارنامه وزارت ورزش و فدراسیون جودو که به همین راحتی او رو رها کردن و از این واژه ها استفاده میکنه. طبیعتاً به خودش اجازه خواهد داد که منتقدانش رو حداقل در داخل کشور، به ما که دستش نمیرسه، ما رو فقط تهدید به تجاوز میکنه، اما در داخل کشور منتقدان خودش رو تنبیه بدنی هم خواهد کرد، چون بله. دستش کاملاً بازه و به همین ترتیب داره پیش میره.
ممنونم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارش داره با عنوان دوگانگی رفتار مسئولان، و در این گزارش نوشته که مقام های جمهوری اسلامی هر روز حرف های متناقضی درباره خرید، واردات یا تولید واکسن کرونا میزنن. برخی از مقام ها به نوشته روزنامه روزانه اعلام میکنن که ما به زودی واکسن رو خریدیم و به زودی وارد میکنیم. برخی دیگر اعلام میکنن که در آینده نزدیک واکسن تولید خواهد شد. برخی از تست واکسن کرونا ساخت ایران خبر میدن و این در حالیه به نوشته روزنامه جهان صنعت که روزانه شماری از شهروندان ایرانی جان خودشون رو از دست میدن، ولی مقام ها به نوشته روزنامه رفتار دوگانه و متناقض رو دارن. و این هم به تنهایی نه، بلکه جهان صنعت نوشته کاربرانی که با هشتگ واکسن بخرید مطالبه کردن خرید واکسن و فوریت واکسیناسیون در ایران رو، وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی در تلویزیون رفته حرف زده و اونها رو متهم کرده، گفته که این کسانی که مطالبه میکنن خرید واکسن رو اینها معاندن، دشمنن و فضاسازی گفته از سوی خارج از کشور انجام میشه و مردم ایران درخواست واکسن ندارن از نظر آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه یکی خودش این عکس رو منتشر کرده از متروی تهران و ازدحام در متروی تهران و نوشته یکی از عوامل مؤثر در شیوع کرونا که باعث نگرانی جدی شده تراکم و ازدحام جمعیت در متروست. در ایران به دلیل اینکه سیستم‌های تهویه به گفته رئیس شورای شهر تهران درست نصب نشده یا به سیستم تهویه درستی نصب نشده، گردش ویروس رو تشدید هم میکنه. اما اینکه روزنامه جمهوری اسلامی حالا به یاد این موضوع مترو افتاده، به طور ضمنی یک دلیل دیگر هم داره. این روزها ویدیوهایی منتشر شده از مراسم مذهبی با عنوان ایام فاطمیه که بدون رعایت فاصله گذاری، بدون ماسک در حال برگزاری مراسم هستن، از جمله در بازار تهران که ازدحام شدیدی هم در اون ویدیوها دیده میشه که در داخل بازار در حال برگزاری مراسم هستن. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش همزمان با انتشار این عکس تاکید کرده که مراسم مذهبی که در ایران برگزار میشه 80% پروتکل ها رو رعایت میکنن. مجموعه اینا نشون میده که این روزنامه پیشاپیش حرکت کرده به سمتی که مردم رو متهم کنه، مردمی که مجبورن برای معیشت خودشون، برای درآمد خودشون برن سر کار و وسیله ای ندارن جز اینکه از مترو استفاده کنن. اما روزنامه همشهری گزارش داده که در دوره کرونا شمار بازماندگان از تحصیل در ایران افزایش پیدا کرده به دلیل عمدتاً فقر، به این دلیل که خانواده ها امکان مالی خرید وسایل دیجیتال رو ندارن که فرزندانشون بتونن ارتباط برقرار کنن با شبکه شاد یا بقیه شبکه های اجتماعی و درس رو از معلمانشون فرا بگیرن. 90,000 کودک کلاس اولی به نوشته روزنامه اساساً ثبت نام نکردند. 40,000 دانش آموز در استان خراسان رضوی ثبت نام کردند بعد ترک تحصیل کردند. 105,000 نفر در سیستان و بلوچستان ترک تحصیل کردند به دلیل همین مسائل. و البته این روزنامه نوشته که پیگیری کرده خبرنگارش، ولی مقام های مسئول در وزارت آموزش و پرورش در استان های مختلف حاضر نشدن پاسخ بدن که آمار ترک تحصیل دقیقاً چه تعداد هست. همزمان روزنامه خراسان یه گزارش منتشر کرده، نوشته که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 35% مردم ایران سقوط کردن زیر خط فقر، به حدی که 3% 3 دهک پایین جامعه گوشت نمیتونه بخره و 33% درآمد شهروندان ایرانی نسبت به سال 90 کاهش پیدا کرده، یعنی ارزشش کاهش پیدا کرده. روزنامه کارون با عنوان سهم جنهای خوب نوشته که در چنین شرایطی که مشکلات اقتصادی و فقر به مردم تحمیل شده، آقازاده های آقای علی اکبر ولایتی مشاور عالی امور بین الملل علی خامنه‌ای در ترکیه مورد تقدیر قرار گرفتن به عنوان برج‌سازان نمونه. این روزنامه تأکید کرده که حق مردم ایرانی نیست که نه براشون واکسن بخرن، از نظر تأمین مایحتاج ضروری زندگی در مضیقه باشن، در فقر باشن، ولی فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی از چنین ثروت‌های نجومی بهره مند باشن.
ممنونم ازتون که در یک صبحانه با خبر دیگه هم با رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.